صبح خیر بینندگان و شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با مرور اخبار این ساعت از رادیو فردا. یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد امروز وارد تهران شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید بشار اسد باید از قدرت کنار برود، اما زمان این کنارگیری باید از طریق مذاکره مشخص شود. و به گفته مقام‌های اتریش روز گذشته نزدیک به 10,000 پناهجو که روزهای اخیر در مرزهای مختلف در جنوب شرقی اروپا آواره بودند وارد این کشور شدند. یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بامداد امروز وارد تهران شد. به نوشته واحد مرکزی خبر وابسته به تلویزیون دولتی ایران، آقای آمانا قرار است در این سفر یک روزه با رئیس جمهوری، وزیر خارجه و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار کند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گزارش برخی رسانه‌های غربی در مورد سفر یوکی آمانا به تهران را جوابسازی خواند و گفت هدف از این سفر اجرای نقشه راه ایران و آژانس است. خبرگزاری اسوسییتد پرس پیشتر گزارش داده بود که سفر آمانا با هدف فشار بر تهران برای قبول مصاحبه آژانس با دانشمندان اتمی و همچنین بازرسی از سایت پارچین انجام می شود. به گفته مقام‌های اتریش روز گذشته نزدیک به 10,000 پناهجو که روزهای اخیر در مرزهای مختلف در جنوب شرقی اروپا آواره بودند وارد این کشور شدند. این پناهجویان عمدتاً از کشور مجارستان وارد اتریش می‌شدند. بحران پناهجویان به ویژه از هفته پیش که مجارستان در مرزهایش با صربستان اقدام به حصارکشی کرد، وارد مرحله جدیدی شده. در حال حاضر هزاران پناهجو بین کرواسی و صربستان سرگردانند و گروه‌های انسانی در مسیرهای بین دو کشور آواره ماندند. کرواسی دیروز اعلام کرد ناچار است مرزهایش را به روی پناهجویان ببندد و پس از آن شماری از پناهجویان که وارد خاک اسلوونی شده بودند با پلیس این کشور درگیر شدند و ماموران پلیس از اسپری فلفل استفاده کردند. با این حال پناهجویان سپس از اسلوونی به کشورهای مجاور منتقل شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید بشار اسد باید از قدرت کنار برود، اما زمان این کنارگیری باید از طریق مذاکره مشخص شود. آقای کری گفت امیدواریم روسیه و هر کشور دیگری مثل ایران که در سوریه صاحب نفوذ است بشار اسد را به پای میز مذاکره بیاورند و راه انتقال قدرت در آن کشور را هموار کنند. وزیر خارجه آمریکا همچنین بار دیگر از تحرکات نظامی اخیر مسکو در سوریه انتقاد کرد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در آغاز سفری 9 روزه به 2 کشور کوبا و آمریکا روز شنبه وارد هاوانا شد و مورد استقبال راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا قرار گرفت. پاپ در سخنان کوتاهی در فرودگاه هاوانا از تلاش کوبا و آمریکا برای بهبود روابط دو جانبه قدردانی کرد. پاپ فرانسیس که در شکل گرفتن مذاکرات محرمانه بین دو کشور نقش داشت، روند آشتی بین دو کشور را الگویی برای تمام جهان خواند و رهبران دو کشور را به استقامت در ادامه این مسیر دعوت کرد. پاپ پس از 4 روز رهسپار ایالات متحده آمریکا خواهد شد. بنابر گزارش‌ها از ایران، شمار تلفات سیلاب‌های اخیر در نقاط مختلف کشور به 12 کشته رسیده است. ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به تلویزیون دولتی ایران گفت که 5 تن از کشته شدگان در روستای توچال پاکدشت واقع در استان تهران، 1 نفر در بجنورد، 4 نفر در بندر عباس و 2 نفر نیز در آذربایجان شرقی کشته شدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. مطالب بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. فایل تصویری این برنامه هم بعد از چند دقیقه در همین نشانی در دسترس شماست. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. روزتون خوش.
هر سه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ما مختصات بحران سوریه به باور برخی ناظران سیاسی رفته رفته رو به دگرگونی است. علت آن به گفته همین تحلیلگران سخت جانی حکومت بشار اسد از سوی و تهدید احتمال تقویت شدن بیش از پیش گروه خلافت اسلامی از سوی دیگر است، به طوری که در میان سران قدرت‌های جهان و منطقه خاورمیانه تاکید بر روی کنارگیری فوری بشار اسد از قدرت یا سرنگونی حکومت سوریه به باور این تحلیلگران رو به کاهش است. در نتیجه این دگرگونی به گفته این تحلیلگران غرب از این پس به روسیه و ایران به چشم بخشی از راه حل بحران سوریه می‌نگرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه بعد از گفتگو با فیلیپ هاموند همتای بریتانیایی خود از لزوم ورود در مذاکرات سخن به میان آورد و افزود که آمریکا امیدوار است روسیه و ایران یا هر کشور صاحب نفوذ دیگری به برگزاری مذاکرات کمک کنند. روز جمعه هم وزیران دفاع آمریکا و روسیه پس از بیش از یک سال عدم تماس سران دو ارتش در یک گفتگوی تلفنی کوشیدند به بررسی بحران سوریه و پیدا کردن فصل مشترکهایی دست یابند. در 4 سالی که از آغاز بهار عربی می‌گذرد، قربانیان بحران سوریه بیش از 210,000 نفر تخمین زده شدند. گزارش‌ها حاکی از گسترش حضور نظامی روسیه در سوریه است. مسکو می‌گوید برای نابود کردن گروه خلافت اسلامی باید با حکومت بشار اسد وارد اتحاد عمل شد. همزمان از تهران خبرهایی می‌رسد از هماهنگی ایران و روسیه و حزب الله لبنان در دادن مشاوره نظامی به دولت سوریه. این رویدادها تا چه حد حاکی از همگرایی مواضع کشورهای مختلف است بر سر اینکه دست کم فعلا گروه خلافت اسلامی و نه حکومت بشار اسد مانع اصلی رفع بحران سیاسی در سوریه است. نقش جمهوری اسلامی در این میان چیست؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهند. محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماتیک دانشگاه جنوب فلوریدا، ساکن تمپا در آمریکا. علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس بخش تاریخ در دانشگاه تورنتو و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، مقیم واشنگتن. آقای میلانی، شروع کنیم از گفتگوی تلفنی 50 دقیقه‌ای اشتون کارتر و سرگئی شویگو، وزیران دفاع آمریکا و روسیه، بعد از بیش از یک سال عدم تماس سران دو ارتش. اعلام شده محور اصلی این گفتگو هماهنگ کردن اقدام‌های دو طرف بوده در برخورد به بحران سوریه. روسیه می‌کوشه در اتحاد با بشار اسد با گروه خلافت اسلامی مقابله کنه، اما آمریکا در تلاشه که بدون ورود در یک اتحاد با بشار اسد گروه خلافت اسلامی رو تضعیف کنه، اینطور که اعلام کرده. حاصل این گفتگو چیه؟
معلوم نیست که این مذاکرات بین آمریکا و روسیه به کجا انجام خواهد گرفت، به خاطر اینکه قبلا هم این صحبت‌ها رو کرده بودن و به جایی نرسیده. مسئله اصلی، اختلاف عمده سر مسئله آینده اسد و رژیم اسد، برای خاطر اینکه آمریکایی‌ها معتقدن که اسد حداقل تا چند روز قبل اعلام کرده بودن که اسد باید بره، ولی آقای کری در یک جایی صحبت از این کرده که آمریکا معتقده که اسد باید بره، ولی رفتن اسد روز اول نباید اتفاق بیفته، که من به نظرم این یک پوان خیلی مهمیه که آمریکا داره میده هم به اسد، هم به جمهوری اسلامی و هم به روسیه. مسئله در رابطه با سوریه اینه که بدون موافقت آمریکا و روسیه و بدون موافقت ایران و عربستان سعودی جنگ داخلی در سوریه تمام نخواهد شد و اینها مواضعشون انقدر با هم دیگه فرق داره که دو طرف باید حاضر بشن یک سری از مطالبی رو که قبلا مطرح کردن دیگه مطرح نکنن. این حقیقت جنگ داخلی سوریه است. ولی از اونجایی که روسیه وجود خودشو مخصوصا در شهر بندری لاتکیا قوی تر کرده، آماده شده سرباز بفرسته، اسلحه داره زیاد میفرسته، به نظر میرسه که روسیه تصمیم گرفته که سوریه رو برای زیاد کردن نفوذ خودش در خاورمیانه استفاده بکنه. و در ضمن هم اگر یک موقعی سوریه از هم پاشید، بتونه یک حکومتی رو با پایتختی لاتکیا که در اون شیعه های علوی زیاد هستن به وجود بیاره. این شهر از لحاظ تاریخی خیلی مهمه، به خاطر اینکه بعد از جنگ جهانی اول موقعی که فرانسه یک سوریه جدیدی به اصطلاح به وجود آورد، شهر لاتکیا که در اون شیعیان زیاد بودن، شیعیان علوی، پایتخت اون مملکت بود. بنابراین این برنامه روس‌هاست در سوریه.
ممنون آقای میلانی. آقای حقیقی، در آستانه این گفتگوی تلفنی وزیران دفاع آمریکا و روسیه بعد از بیش از یک سال عدم تماس، جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته که هدف نابودی گروه خلافت اسلامیه و دستیابی به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه که به گفته او با حضور بلند مدت بشار اسد در صحنه سیاسی سوریه به دست نمیاد. او همچنین گفته که آمریکا با این حال در تلاش فصل مشترکی با روسیه پیدا بکنه. با وجود این اختلاف نظر، رسیدن به چه جور فصل مشترکی با روسیه میتونه مد نظر آمریکا باشه؟
ببینید، در گذشته آمریکا و روسیه در حمایت از این نوع رژیم‌های سکولار که اتفاقاً رژیم‌های خیلی دیکتاتور هم بودن، یک نوع اتفاق نظر داشتن. شما اگه دقت کنید، آمریکایی‌ها، بریتانیا و حتی کشورهای مثل عربستان در کشتار سوری‌ها در سال 1984 که تقریباً 30,000 نفر رو ظرف یک هفته تا 10 روز به آقای حافظ اسد در شهر ما کشت، عمدتاً هم حامیان اخوان المسلمین بودن، غرب و بریتانیا، آمریکا، عربستان اینا برای حافظ اسد اسناد به خارج انگلستان نشون میده که خارج انگلستان هم در مورد صدام هم در مورد حافظ اسد نظرش این بوده که این نوع سیاست ها در منطقه خاورمیانه که آشوب زده است منافع غرب رو تامین میکنه و نیاز هست که این سیاست ها ادامه پیدا کنه، به ویژه در برخورد با گروه اسلام گیره. این سیاست در حال تغییراتی ایجاد داره شد، به ویژه به کشورهای عربی اومدن حمایت کردن از قیام علیه بشار اسد. باید دقت کنیم در مقایسه با قیام‌های دیگری که در منطقه رخ داد، قیام اولیه سوریه بیش از همه سمبل و نماد اسلامی داشت، یعنی عمدتاً با تظاهرات در نماز جمعه آغاز شد که نه در تونس اینجوری بود، نه در مصر و نه حتی در لیبی. بنابراین در این نوع اسلامی ترین قیام ها عمدتاً عربستان سعودی از همون اول برخی از رهبران سوریه رو، رهبران اون بخشش رو بود در عربستان، حمایت مالی و تبلیغاتی کرد و خب به هر حال تأثیر گذاشت در اینکه یک جریان جدیدی در اون منطقه شکل بگیره که بعداً تبدیل شد به پایگاه نظامی تروریسم جدیدی که الان شاهدش هستیم. در چنین فضایی اشتباه محاسباتی که خب به هر حال فرق داشت در مورد مسئله سوریه و اینکه فکر می‌کردن این نوع رژیم‌ها رو می‌تونن به راحتی جایگزین کنن و در حقیقت یک فضای جدیدی، یک کارت جدید علیه ایران به کار گرفته میشه، این محاسبه شکست خورد. ایران هم البته اشتباه محاسباتی کرد و فکر می‌کرد بشار اسد به راحتی می‌تونه اینو کنترل کنه و خب البته ایران دیر 6 ماه 7 ماه بعد از قیام به اخوان المسلمین پیشنهاد ساله شد در قدرت شریک بشن. همه این مجموعه عوامل نشون میده که الان آمریکا و روسیه به این نتیجه رسیدن که باید این متوقف بشه به بحرانی که ایجاد شده. روسیه مانند آمریکا معتقده که اگر سوریه به عنوان دولت فقط در حال سقوط یا دولت فلسطین باقی بمونه بهش تروریسم میشه و این محلی میشه برای چچنی ها، گروه های اسلامگرای درون روسیه که میتونن بیان در سوریه تربیت بشن و برگردن و علیه دولت روسیه بجنگن.
سپاسگزارم آقای حقیقی، بقیه صحبتتون رو بعدم پی میگیریم. آقای افشاری، یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اعلام کرد که ایران و روسیه با یکدیگه هماهنگ هستند و همراه با حزب الله لبنان به دولت سوریه مشاوره نظامی میدن. گزارشایی هم هست همونطوری که آقای میلانی اشاره کردن که حضور اخیر نظامی روسیه در سوریه بارزه. اینها در کنار عدم اجماع در میان کشورهای اروپایی برای تضعیف حکومت اسد، آیا میتونه نشانگر این باشه که یک همگرایی در حال شکل گرفتنه که هدف اصلی همه این کشورها نه برانداختن فوری حکومت بشار اسد بلکه نابودی گروه خلافت اسلامیه، یا نه به رغم ظاهر قضیه واگرایی میان مواضع روسیه و ایران از سوی و آمریکا و اروپا از سوی دیگه ادامه داره؟
ببینید، در مورد جنگ داخلی 4 سال و نیم سوریه باید توجه بکنیم برای اینکه بهتر مسئله رو بتونیم تحلیل بکنیم به منشأ پیدایش این و بزرگترین بحران قرن 21 یک فاجعه انسانی بزرگی رو رقم داره. من مثلا خود دوستان که خیلی به ابعاد بیرونی قضیه میپردازن و از اون منظر تحولات سوریه رو یا مش گمان زنی میکنن، بیشتر به اصطلاح گروه های داخلی و عوامل داخلی این قضیه نظر دارن و فکر میکنم اونها هستن که نقش مهم میدارن و بدون توجه به اونها قضایای سوریه حل نخواهد شد، حتی اگر اجماع بین همه طرف‌های خارجی درگیر در سوریه رخ بده. بحران سوریه بعد از بهار عربی شروع شد، در ابتدا هم بعد از دمشق شروع شد و اصلا هم ظاهر به صلاح خاص اسلام‌گرایانه نداشت. آن چیزی که ماجرا رو عوض کرد برخورد خیلی خشن دولت بشار اسد بود که برخی از نوجوانان و کودکانی که اومده بودن در حال دیوار یک مدرسه عکس‌های بشار اسد رو کشیده بودن، گفتن اون کی او خواهد رفت بعد از رفتن بن علی. با شکنجه وحشیانه اینها شروع شد و طبیعتاً در شهر درعا که خیلی شهر مذهبی هست اعتراضات از مساجد شروع شد. به هر حال این جنگ داخلی در اصل بشار اسد تحمیل کرد به سوریه و با این نگاه که به هر قیمت قدرت رو حفظ کنه، خب در ادامه عوامل دیگه داخل شد و معلوم ما یک بحران چند عاملی طرف هستیم. در حال حاضر من میخوام پاسخ به سوال شما بدم، بله یک اجماع نانوشته وجود داره که مسئله این که سوریه هر چه زودتر بی‌ثباتیش حداقل کاهش پیدا کنه اگر به ثبات برسه و همچنین مسئله تروریسم و به خصوص داعش حل بشه، یک اجماعی بین همه طرفا به وجود اومده. اما برای اینکه چنین چیزی شکل بگیره یک دولت انتقالی باید به وجود بیاد. اینجا از که اختلاف نظر وجود داره، حالا بین بلوکی که یک طرفش ایران و سوریه و حزب الله لبنان است و تا حدودی دولت عراق هم از این بلوک حمایت میکنه و طرف مقابل عربستان و قطر و ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا قرار دارن که طرف اول به حال میگن که بشار اسد بمونه یا حداقل روسها این چیزو دارن که برای یک مدت زمان مشخصی باشه در دولت انتقالی با مشارکت مخالفین. طرف مقابل به حال عقب نشینی کرده میگه بشار اسد نباشه. اما مذاکراتی که اخیراً حالا بین وزرای دفاع روسیه و آمریکا صورت گرفته به نظرم خیلی ارتباطی مذاکرات کلان بین دو دولت نداره که اون همیشه بوده و هنوز هم در جریانه. این نگرانی هستش که بر مبنای به حال گزارش‌های معتبر دولت روسیه آماده میشه که از طریق پایگاه نظامی جدیدی که در لادقیه درست کرده حملات هوایی علیه داعش انجام بده. خب از اون طرف هم آمریکا داره این اقدام رو انجام میده. این نگرانی هست که اینها نیروهاشون با هم دیگه برخورد پیدا بکنن و تعارضی به وجود بیاد. اینها بیشتر برای هماهنگی نیروهای نظامی هستش که تصادمی رخ نده. ولی خود این میتونه کمک بکنه برای اینکه به حال بله سطح تنش‌ها بین دو دولت هم کاهش پیدا بکنه. ایران و روسیه واگرایی ندارن، یعنی یک وحدت راهبردی در اونجا دارن، ولی سیاست جدید دولت روسیه برای افزایش حضور نظامی اگر منجر به آوردن سرباز بشه و این سیاست که پوتین بخواد بعد از اوکراین در داخل سوریه هم به یک قدرت نمایی دست بزنه، اینجا یک واگرایی بین ایران و روسیه ایجاد خواهد شد. و ها جمهوری اسلامی از این که دولت روسیه بخواد بیاد در فعالیت‌های میدانی در خاورمیانه حضور داشته باشه و در منطقه سعی بکنه نفوذش رو مستقیما گسترش بده، خب این تعارض داره با سیاست‌های جمهوری اسلامی و از اینجا است که ممکنه تأثیری رو بگذاره. منتها اون فاکتور داخلی هم باید در نظر گرفت که اگر فردا همه اینها هم توافق بکنن، احتمال اینکه اون نیروهایی که داخل دارن مسلحانه مقابله میکنن این حرف رو بپذیرن احتمال کمی هست. و سوی دیگه هم داعش هم نشون داده که به سرعت قابل حد و به اصطلاح برخورد نیست و حتی اگر همین توافقات هم بشه یک بازه زمانی نسبتاً به هر صورت بالای طول خواهد کشید تا مشکل داعش در سوریه حل شد.
بسیار خوب آقای افشاری.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای میلانی، با توجه به برجسته تر شدن نقش روسیه در سوریه، آیا ممکنه که ایران امکان نشون دادن ابتکار عملش برای تاثیرگذاری روی فرمول تشکیل دولت انتقالی تضعیف بشه، یا اینکه میتونه یه فرمولی بده که تو این همگرایی که داره پیش میاد یه نقش موثری بازی کنه؟
ببینید مسئله مخالفین آقای اسد درباره چند بار صحبت شد در این 5-6 دقیقه اخیر. این مخالفین استقلالی از خودشون ندارن. تمام مخالفین عمده اسد پول و اسلحه‌شون رو از کشورهای دیگه میگیرن و به خاطر همینه که ما اگر بیایم و مسئله خارجی جنگ داخلی سوریه رو نگاه نکنیم، مسئله داخلیش رو نمیتونیم تجزیه تحلیل درستی بکنیم. اشکال عمده قبل در رابطه با سوریه اینه که اون کسایی که در صحنه جنگ خوب دارن میرن جلو سازمان‌های تروریستی هست، النصرت و سازمان داعش. سازمان‌های دیگه‌ای که هستن در حاشیه هستند و اینها تعیین کننده یه جنگ داخلی سوریه نخواهند بود، حداقل تا امروز نیستن. حالا اینکه آینده چه اتفاقی میفته من نمیدونم. کسایی دارن که قد اعتماد بهشون داره، تعدادشون کمه و کاری نمیتونن بکنن و نیروهای دموکرات هم فعلا در سوریه به نظر من در حاشیه هستن، تعدادشون خیلی کمه. از اون مهمتر مسئله ای رو که قد نمیخواد قبول بکنه و آماری هست که نشون بده آقای اسد هنوز که هنوز طرفدار داره در داخل سوریه. این طرفداران نه به خاطر این هستن که از قیافه آقای اسد خوششون میاد، به خاطر اینکه نگاه کردن دیدن در عراق چه اتفاقی افتاده، نگاه کردن دیدن 3-4 میلیون آدم بیگناه فراری شدن، نمیخوان شرایط امروز بدتر از این بشه. و به نظر من نکته‌ای که من داشتم بهش اشاره می‌کردم اینه که آمریکایی‌ها و غربی‌ها آرام آرام دارن به این نکته دقت می‌کنن که دوران انتقال بدون اسد ممکنه باعث این بشه که جنگ داخلی تشدید پیدا بکنه و دولت و اساس دولت توی سوریه از بین بره و سوریه تبدیل بشه به یه چیزی مثل لیبی. اما در رابطه با ایران و روسیه و مسئله سوریه، به نظر من از اولی که بهار عربی شروع شد یا حتی قبل از این، ایران و روسیه یک موضع مشخص داشتن، هنوزم موضعشون یکیه. به نظر من با هم دیگه خیلی خوب دارن کار میکنن. من شکی ندارم که روسا به ایرانیا گفته بودن که میخوان حضور نظامی خودشونو در اینجا زیادتر کنن. ایرانیا هم فکر میکنم که باهاش موافقت کردن، برای خاطر اینکه واقعا چاره دیگه نیست. یعنی اگر اینا ایران بخواد حکومت عربی رو یا حکومتی که طرفدار ایرانه در سوریه نگه داره، به تنهایی این کارو نمیتونه بکنه و احتیاج داره به کمک روسیه، و روسا هم اینو میدونن که ایران حاضر باشون کار بکنه. بنابراین ما خیلی روشن میتونیم ببینیم که از یک طرف ایران و روسیه و اسد و حزب الله در یک طرف هستن و کشورهای غربی در یک طرف دیگه. اشکال اینه که ترکیه و عربستان سعودی مواضعشون حتی با کشورهای غربی هم یکی نیست. یعنی عربستان سعودی و ترکیه میخوان اول اسد بره بعد مسئله داعش حل بشه، در صورتی که به نظر من اگر این اتفاق بیفته امکان داره که داعش در دمشق باشه. آمریکایی‌ها و طرفدارانشون معتقدن که اول داعش باید از بین بره بعد مسئله اسد حل بشه، که به نظر من موضع خیلی منطقی تریه تا موضعی که عربستان سعودی و ترکیه و کشورهای خلیج فارس که دارن کمک‌های زیادی میکنن به سازمان‌های تروریستی گرفتن.
آقای حقیقی، با این موضع آمریکا که آقای میلانی دست روش گذاشتن، در چه صورت ممکنه نقش حمایتی ایران از نظم موجود در سوریه جایگزین بشه با یک نقش مؤثر سیاسی در مسیر یک گذار سیاسی برای پایان دادن به بحران؟
من اول اشاره کنم اون چیزی که آقای افشاری گفتن ما اختلاف نظر داریم. اولین تظاهراتش در حما بود، اتفاقاً اون جایی بود که سرکوب پدر بشار اسد بود و اون پتانسیل قیام همیشه علیه بشار رو داشتن و از اونجا شروع شد و سرایت کرد به جای دیگه. اما ببینید، در مورد روسیه و آمریکا فهمیدید دیگه.
بله.
بعد از گذشته این سالها چند تا چیز روشن شده. برداشتن رژیم‌های سکولاری که علیه نیروهای اسلام‌گرا عمل می‌کردن، مانند قذافی، مانند سوریه، اینا باید با یه پلن جانشین تکمیل بشه. بدون پلن جانشین این وضعیت به سمت دولت‌های در حال سقوط می‌افته و این دولت‌های در حال سقوط بهشت تروریسم خواهد بود. این نکته اول. دوم که این دولت‌ها می‌تونه بحران اجتماعی ایجاد کنه، مثل بحران پناهندگان هم در لیبی ایجاد کرده و هم در سوریه. نکته سوم این هست که فضای این نوع مناسبات می‌تونه یک بحران‌های جدید رو شکل بده. ببینید، الان همین که دولت‌های عربی در یمن هستن که از لحاظ حقوق بین‌الملل غیرقانونیه و حتی سازمان محکوم نمی‌کنه، یعنی میگن که ما به دعوت دولت مشروع، دولتی که اصلا اونجا نبوده، یعنی دولتی که ارتش نداره، فراریه، اینو میگن دولت مشروع در یه انتخاباتی که با یک کاندیدا بوده رأی برد. خب اگه این رویه ادامه پیدا کنه، اگر فرض کنید عربستان، کشورهای عربی گفتن ما به دعوت دولت مشروع رفتیم اونجا مداخله کردن، در بحرین هم رفتن، پس خیلی خوب بشار اسد هم میتونه از روسیه بیاد اونجا دخالت کنه. یعنی این یه رویه ایست که اعضای دخالت نیروهای خارجی در خاورمیانه تشدید میکنه و این هم بر بحران اضافه خواهد کرد. بنابراین مسئله سوریه اگه حل نشه، هم از جنبه تروریسم که محل کمپ ترینینگ تروریسم، یعنی جاهایی که این دولت نیروهای تروریستی با غرب مستقیما نمیجنگن، یعنی دولتی که سرکار است از لحاظ قرارداد تروریست خوانده میشه مثل بشار اسد، اینجا بهترین فضاست برای تربیت نیروهای تروریستی. و دوم اینکه الان در این وضعیتی که الان ایجاد شده، میتونه بین آمریکا و روسیه درگیری ها تشدید پیدا کنه. در حال اینجا الان منافع مشترک داره، منافع مشترکشون این است که داعش برداشته بشه، دولت جانشین بتونه کمک کنه که مسئله حل بشه. و نکته هم که مخالفین دقت نمی‌کردن و آمریکا هم دقت نکرد این بود که در رژیم‌های توتالیتر مثل رژیم بعثر لزومی نداره که شما دولت رو بردارید. حتی اگر پارلمان رو بشار اسد حاضر می‌شد که باز کنه، به نظر من در مدت کوتاهی این رژیم ها نمیتونن تداوم پیدا کنن، ولی مخالفین به هیچ عنوان حاضر نشدن هیچ وضعیتی رو بجز بدون حضور بشار اسد بپذیرن. ولی در مجموع با توجه به صحبت که دکتر میانی کردن که درست هم هست، مخالفین اولی که خب اول بخشی از نیروهای تحصیل کرده روشنفکر کردا نیروهای سکولار بودن که اونا همه از رژیم استبدادی بشار اسد ناراضی بودن، الان خب بخش زیادشون دچار بحران شدن به معنی اینکه نمیخوان این جریان تروریستی حاکم بشه بر سوریه و اونا خیلی الان کم رنگ شدن. بنابراین در چنین وضعیتی بخش مخالفین سکولار آمریکا و روسیه دنبال یک پلن جانشین می‌گردن و این پلن جانشین بایستی تدریجی باشه و بتونن با کمترین هزینه مسئله رو حل کنن و در این حال تمام توجه بایستی متوجه حل مسئله داعش باشه که این بدون کمک عربستان و ترکیه هم امکان ناپذیره، ولی هنوز این دو کشور وارد کمپ این مبارزه نشدن و بدون حضور این دو کشور به نظر من بدن آمریکا و روسیه ناموفق خواهد بود. و در مورد روسیه هم به نظر من حرف آقای دکتر درست هست، ایران چون مسئله حفظ بشار اسد اهمیت استراتژیک براش داره ممکن مخالف باشه در حالت عادی با دخالت نظامی روسیه، ولی چون سقوط بشار اسد براش بدتر از این یعنی که روسیه در اونجا دخالت نظامی بکنه به نظر من در این مورد مخالفتی نخواهد کرد.
سپاسگزارم آقای حقیقی. آقای افشاری، در فضای تازه بین‌المللی بعد از توافق هسته‌ای یا همون برجام ممکنه ایران، عربستان سعودی و ترکیه به گونه‌ای تنش میان خودشون رو اونطوری که آقای حقیقی اشاره کردن باید بشه کاهش بدن و سزل مؤثر شکل دهنده یک دولت انتقالی بشن که شما در موردش صحبت کردین یا نه؟
اول من دوباره توضیح بدم، اول اینکه آقای قزلباشی سکولار محمود و یکی از بعد چهره شاخص اسلام‌گرایی در نیم قرن اخیر در منطقه خاورمیانه بود و خودش اصلا ادعای شبه خلیفه اسلامی داشت. در مورد اعتراضات سوریه هم دقیقاً دو ماه بعد از اون چیزی که در شهر حما اتفاق افتاد در دمشق مخالفین جمع شدن و حرکت‌های محدودتری از اون رو داشتن. ببینید وجه اختلاف این نیست که ما داخل رو ببینیم یا خارج رو ببینیم، این که همه مسائل سوریه تو خارج ببینیم، همه رو وابسته بدونیم، نفس دریافت سلاح یا کمک مالی توسط یک گروه رو به معنای خنعیت و اینکه اساساً اون فاقد قدرت تصمیم گیری هست بدونیم، اینها مورد اعتراض من هست. مسائل سوریه رو باید داخلی و خارجی با هم دید اگر بخوام با یک نگاه واقع بینانه علمی و منطقی قضایا رو بررسی بکنیم. در قضایای سوریه تروریسم و هر صورت مشکل بزرگی هست، ولی مشکل بزرگتر ساختار استبدادی و به خصوص سرکوب بی‌رحمانه و وحشیانه دولت اسد است و این تروریسم که پا گرفته رو دقیقا در نسبت با همین مسئله هستش. یعنی اگر امروز این گروه های اسلام‌گرای تندرو در اونجا حمایت پیدا کردن، چون زمینه عمومی با توجه به آسیب های جدی که از ناحیه بمباران های هر روزه بشار اسد به خصوص غیر نظامی ها دیدن با واکنش های تندرو اونها همراهی میکنن، لذا اگر این مسئله حل نشه اون وقت مبارزه با تروریسم هم در سوریه شکل درست و موفق خودش رو بعید هست پیدا بکنه. اما در مورد ببینید آمریکا هنوز سیاست مشخص و شکل گرفته به وجود نیامده که طرح روسیه و جمهوری اسلامی رو پذیرفته باشه که حتما بشار اسد در دولت انتقالی باقی بمونه. این موضوع هنوز مشخص نیست و اختلاف نظر به دو طرف وجود داره. اروپا هم با توجه به این بحران جدید پناهنده ها که میان بیشتر از گذشته تحت فشار قرار گرفته که به هر صورت خود از حالت برخوردهای منفعلانه است سوریه خارج بشه. ببینید مسئله برجام تأثیری در بهبود روابط منطقه جمهوری اسلامی و دیگر کشورها نگذاشته، حتی ما شاهد هستیم که تنش با عربستان سعودی حتی به طور نسبی افزایش پیدا کرده. روابط با کویت که تا پیش از اون اساسا عادی بود الان به سمت تیره شدن داره حرکت میکنه، لذا من بعید میدونم که این شرایط جدید باعث شده باشه که الان ایران و ترکیه و عربستان یعنی به خاطر توافق هسته ایران و حالا 5 اضافه 1 به سمت نزدیکی برن. اما واقعیت های حاکم بر شرایط کنونی سوریه ممکن هست اونها را به ناگزیر برای اینکه ثبات هرچه زودتر به سوریه برگرده و خطرات ناشی از ناامنی و گسترش تروریسم کمتر بشه و همچنین افراد غیر نظامی کمتری حداقل کشته بشن، اینها مجبور بشن یک مصالحه هایی با همدیگه داشته باشن. ولی هنوز مواضع دو طرف فاصله زیادی با همدیگه داره و از این منظر حداقل در کوتاه مدت نمیشه خوشبین بود که ایران و عربستان و ترکیه و قطر بتونن به یک نظر واحدی برسن. ولی اگر همین روند کنونی ادامه پیدا بکنه ممکن است در آینده بر سر یک تشکیل دولت انتقالی به توافق برسن، ولی فاکتور مهم بر این دولت انتقالی هم موافقت خود گروه های مخالف سوریه هم خیلی فاکتور مهمی هست. اگر اونها نپذیرن خب حتی اگر ده ها نشستن دولت خارجی بگذارن درگیری های داخل سوریه ادامه پیدا کنه.
با سپاس از شما آقای علی افشاری، آقای علیرضا حریری و آقای محسن میلانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کارتوزیان.